فصل ششم.
چرخ می زدیم و چرخ می زدیم. شمشیر آخته علی اکبر با تمام شانه و کس در هوا می چرخید، اما گردن هیچ گردن کشی داوطلب تماس با این شمشیر نمی شد. سپاهی که به محاصره اش آمده بود به هر نقطه‌ای که او می رسید عقب نشینی می کرد و باز پیش می آمد. انگار که او حلقه ای را دور دست می چرخاند. اگر پیش از این به هر بهانه‌ای دزدیده به پدر نگاه می کرد، اکنون آشکارا از تلاقی دو نگاه پرهیز داشت. حسین اکنون خود او بود. به کجا باید نگاه میکرد؟ گشت زدیم و گشت زدیم. چرخیدیم و چرخیدیم. و سوار من هی رجز خواند و مبارز طلبید. اما هیچ کس پا پیش نگذاشت برای جنگیدن یا کشته شدن. و سوار من آشکارا کلافه شد. عادتش هرگز این نبود که بیگدار به دریای دشمن بزند. همیشه دوست داشت که رقیبش جنگیدن را انتخاب کرده باشد. اما اکنون چاره ای نبود. زمان می گذشت و از خیل دشمنی که به کشتن او آمده بود هیچ کس جلو نمی آمد. این بود که ناگهان علی به من هی زد. از من سرعتی بیشتر طلب کرد و شروع کرد به درو کردن سرهای رسیده. اکنون فقط شمشیر او بود که به هوا می رفت و سر و پیکر و جنازه بود که بر زمین می افتاد. حلقه محاصره اندک اندک بازتر و بازتر شد تا آنجا که ما ماندیم و حلقه ای از جنازه و اسب و خود و نیزه و سر و سپر. بعضی اسبا رم کردند و از معرکه گریختند. اصولا هر اسبی جگر ماندن در معرکه را ندارد. اسب اگر خون ندیده باشد، صدای شمشیر نشنیده باشد و چشم و گوشش از جنگ و ستیز و کشت و کشتار پر نباشد، اگر فقط به خرید و تفریح و بازار رفته باشد که در این آشوب ها دوام نمی آورد. برخی از این اسب ها را از پیش می شناختم. بیشتر وسیله تمرین بچه ها بودند تا مرکب جنگ و ستیز و مقاتله. بعضی به گربه دست آموز بیشتر شباهت داشتند تا اسب میدان نبرد. این بود که بعض سواران را ناخواسته اسب ها از میدان به در می بردند. اگر سوار بیچاره هم قصد مقاومت داشت، اسب تن نمی داد. بالاخره پیش روی ما خالی و خالی تر شد، آنچنان که من به حسی غریزی وحشت کردم. این سکوت ناگهانی در میانه معرکه هیچگاه مقدمه خوبی نبوده است. و ناگهان رگبار تیرها که به سمت ما هجوم آورد معنای شوم این سکوت ناگهانی را دریافتم. من چگونه می توانستم ببینم که یکی از این تیرها به گلوی سوار من نشسته است و حلقش را پاره کرده است؟ من فقط احساس کردم که افسار در دستای سوارم آرام آرام شل می شود تا آنجا که انعامم به اختیار خودم در آمد. اما دیدم که سوارم با سینه بر پشت من فرود آمد و از بیم افتادن دست در گردن من انداخت. از انتهای تیرها که بر پشتم فرو می رفت تازه فهمیدم که چقدر تیر بر بدنش نشسته است و تیر حلق تیر خلاصی او از هجوم درد بوده است. کاش یکی از آن تیرها بر جگر من می نشست و آن سوار دلاور را اینچنین خمیده و افتاده نمی دیدم. به خصوص که تازه حمله کرکس‌های بی‌مروت آغاز شده بود. کدام نخلی است که بیفتد و کودکانی که در حسرت صعود از آن بودند دورش نکنند و شاخ و برگایش را به لجاجت نشکنند؟ التماس نکن لیلا. من اینجای ماجرا را تا قیام قیامت هم نخواهم گفت. چه فایده که اشکهای مرا با دستهای لرزانت پاک کنی؟ مگر این اشکها به ستردن تمام می شود؟ و اصلاً یک نفر باید اشکهای مقدس تو را بروبد که خاک حیات اینچنین بی‌محابا آنها را به دامن می‌گیرد و در خود فرو می‌برد. نه لیلا، یقین داشته باش که اگر خدا را هم پیش چشمم بیاوری، این بخش ماجرا را از من نمی‌شنوی. همینقدر بگویم که اگر خون فرزندت چشمای مرا نپوشانده بود، من اسبی نبودم که سوارم را به میانه سپاه دشمن ببرم. آخر چه توقعی است از کسی که چراغ چشمایش خاموش شده؟ امشب به قدر مجموع شبهای گذشته از تو طاقت و تحمل می طلبم. دیشب که تو از هوش رفتی با خودم می گفتم که کاش من در همون کربلا جان می سپردم و بار سنگین این روایت را بر دوش نمی کشیدم. کاش تو به هنگامه خروج کاروان از مدینه بیمار و زمینگیر نمی شدی. کاش خود در کربلا حضور پیدا می کردی و من شاهد پنهانی سوختن تو نمی شدم. کاش من به چشم نمی دیدم که آن گیسوان چون شبق در طول چند روز به سپیدی مطلق می نشینند. کاش این چشم ها پیش چشم من به گودی نمی نشست. کاش این پیشانی و گونه ها هر روز مقابل دیدگان من چین و چروک تازه تری نمی یافت. و بعد با خودم فکر کردم که این چه مخالفتی است با تقدیر؟ چه شکوه ایست از سرنوشت؟ اگر خدا مرا برای اینجا نگاه داشته است، از قضای او به کجا میتوان گریخت؟ باید تن داد و تمکین کرد و دل سپرد به آنچه رضای اوست. کاری که حسین با همه مشقتش در کربلا کرد. تو اگر بودی و میشنیدی صدای ناله‌های او را در پای جنازه پسر، میفهمیدی که این رضا شدن به رضای خداوند چه کار مشکلی است. واقعی فرزندم. وای پسرم، وای نور چشمم، وای علی اکبرم، وای پاره جگرم، وای همه دلم، وای تمام هستی. امام با دستهای لرزانش خون را از سر و صورت و لب و دندان علی می ستود و با او نجوا می کرد. تو پسرم رفتی و از غمهای دنیا رها شدی و پدرت را تنها و بیاور گذاشتی. و بعد خم شد و من گمان کردم به یافتن گوهری. و خم شد و من گمان کردم به بوییدن گلی. و خم شد و من با خودم گفتم به بوسیدن طفل نوزادی. و خم شد و من به چشم خود دیدم که لب بر لب علی گذاشت و شروع کرد به مکیدن لبها و دندانهای او و دیدم که شانهای او چون ستونهای استوار جان تکان می خورد و می رود که زلزلهی آفرینش را در هم بریزد. و با گوشهای خودم از میان گریه‌هایش شنیدم که دنیا پس از تو نباشد. بعد از تو خاک بر سر دنیا. و با چشمهای خودم بیقراری پسر را دیدم. جنازه علی اکبر را که با این کلام پدر آرام گرفت و فرو نشست. و چه زود است پیوستن من به تو پسرم، پاره جگرم، عزیز دلم. علی آرام گرفت، اما چه آرام گرفتنی؟ این بار چندم بود که پا به آن سوی جان می گذاشت و باز به خاطر پدر از آستانه در سرک می کشید و بر می گشت. مگر پدر دل از او نکنده بود که او به کندن و رفتن رضایت نمی داد. درست در همان زمان که بدنش تکه تکه شده بود و روح از بدن به تمامی مفارقت کرده بود، من به چشم خودم دیدم که نشست و به پدر که مضطر و ملتهب به سمت او می دوید گفت: راست گفتی پدر، این آغوش پیامبر است، این سرچشمه عشق اکبر است، این همان وصال مقدر است، این جام جام کوثر است، تشنگی بعد از این بی‌معناست. پدر از سر جنازه پسر برخاست، اما چه برخاستنی؟ انگار کوه اندوه را بر دوش میکشید و انگار هنوز باور نکرده بود آنچه را که به واقع رخ داده بود، چرا که مبهوت و متحیر با خود مویه میکرد. چگونه تو را کشتند؟ با چه جرأتی؟ با چه شهامتی؟ با چه قسامتی؟ چه چیز این قوم را در مقابل خداوند جری ساخت؟ کدام شمشیر پرده حیای این قبیله را درید؟ چگونه توانستند دست به این کار عظیم بیازند؟ قتل تو که آخر کار آسانی نیست، مثل قتل انبیاست، قتل آل الله است. چگونه توانستند برای همیشه با کشی ودا کنند؟ برکت را از سرزمینشان برانند، آرامش را حتی از فرزندان و نوادگانشان بستانند و الالعبد با گرگه و غم و اندوه بیامیزند. امام با خود زمزمه می کرد و چون کبوتر پروبال چکستهی به سمت خیام می رفت. من اما جرأت نکردم به خیمه ها نزدیک شدم. جوابی برای زینب نداشتم. به سکینه چه باید می گفتم؟ اگر رقیه کوچک به پای من می آویخت و از من برادر می خواست، من چه داشتم که به او بدهم؟ گفتم می مانم که خبر را از یال خونین من نگیرند. می مانم تا با پشت خالی خون آلودم قاصد شهادت سوارم نباشم. بگذار خبر را امام ببرد. بگذار پشت خمیده امام حامل این پیام باشد. بگذار واقعه را چشمهای گریان او بیان کند. هرچه باشد او مظهر سکینه و آرامش است. او کجا و اسب بی سوار؟ نمی دانم امام چه گفت و چه کرد. فقط دیدم پیرمردی که شمشیرش را عصا کرده است در حلقه ای از جوانان بنی هاشم به سمت جنازه سوار من پیش می آید. اگر پیکر تکه تکه نبود چه نیازی به این همه جوان بود؟ دو جوان هم می توانستند دو سوی جنازه را بگیرند و از زمین بردارند. انگار امام هر کدام را برای بردن قطعه ای آورده بود. جوان هاشمی همیشه سرمشق غرور و سرافرازی است. من هیچگاه شمشادهای هاشمی را اینقدر خسته و شکسته و از هم گسسته ندیده بودم.